محمد وآل محمد. اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبغا عن طبغ فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون. فالله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق الله العلي العظيم.
من کتابم عوضی آوردم مثل که شما یه کتابی به من بدید. دست شما درد نکنه. کتاب صبحم آوردم دوباره. دست شما درد نکنه. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. خب از بحث آیت الکرسی که یکی از بحث‌های زیبا و کلیدی قرآن کریم بود بالاخره خارج شدیم و وارد تتمه‌ای میشیم که بعضی این رو جزء آیت الکرسی میدانن دعای بعد رو هم و احتیاط هم میکنن، خیلی از اعمال رو با همین دعایه انجام میدن و بعضی از شواهد رو هم بر این از جمله روایاتی رو دلالت میگیرن، اما چون روایات دو دسته بوده به اصطلاح متمردد میشن. حتی بعضی ها یک سیرهای عملی رو که مثلا مکاشفات و مشاهداتی بوده که حضرات معصومین رو میدیدن بهشون دستوراتی رو میدادن یا میدیدن که حضرات دارن فعلی رو انجام میدن که از اول تا همفیها خالدون رو میخونن تا در آخر این دعایه رو استنباط میکردن که شاید آیت الکرسی چی باشه تا این انتها سرایت داشته باشه. علاوه بر این که روایات دو دسته هستش و بر هر دو دلالت میکند، لذا عنوان آیت الکرسی همون آیه اول است. اما این که در اعمال و اونچه که وارد شده کدام یک از اینها متبع است، قاعده این است که بالاخره خود قدر متیقن آیت الکرسی باشه، اما احتیاط این است که اگر انسان میخواد حتما اون رو استیاد کنه و به نتیجه برسه این دعایه رو هم چکار بکنه، زمینه بکند. بله، مگر جای تصریح به یکی از این دو شش
کرسی و دعای بعدش
بله دیگه میگم، مگر که بعضی جاها تصریح به اون شده اونجا که دیگه یقینیه، تصریح شده به همون آیه اول یا تصریح شده باشه به این که تا هم فیها خالدون ذکر شده باشه، خب اونجا معلومه. اما اونجایی که مطلق بیاد احتیاط این است که این دعای بعد هم چی بشه، زمیمه بشه بهش. مگر بعضی جاها نه، تا هو العلی العظیم ذکر کردن، تا هو العلی العظیم، بعضی جاها نه مطلق ذکر شده و ذکری نیومد. نه اون ده بارش انا انزلناشه، آره ده بار که بگید خیلی وحید بگید، ده بار حتما متعین میشه تو اون هم اما یه بار شد یه بارش خلاصه بالاخره با احتیاط اشکالی نداره که تمامشو بخونید. خب دیگه اونجا اگر دیدید نمیشه، هم با اون قدر متیقن رو خوندید اگر دیدید نمیتونید. بالاخره ببینید این آیت الکرسی به لحاظ اینکه آیت الکرسی آیه است، این به همون آیه اطلاق میشه. و در بعضی جاها به این تصریح شده که تا هو العلی العظیم. اما به لحاظ این که این رو در حقیقت تو بعضی از روایات ما تا هم فی خالدون آوردن و تصریح هم کردن، احتیاط اینه. حالا ببینید که توی بالاخره اون جاهایی که میخواید عمل انجام بدید، حالا یه بار باشه، بالاخره یه بار راحته که انسان با احتیاطش رو انجام بده.
صورت محمدی که
من نمیتونم حالا دیروزم نرسیدم نگاه کنم، فقط
فاتحه روایتش هست تو اون اخبار رضا هست، چند دیگه هست، ولی به این عنوان سوره محمد اصلا ما نداریم.
تو حاشیه بود اونم، تو حاشیه بود، تو پایورق
روایت من روایت سنی ها نگاه کردم،
بله نبودش. حالا با تو اونجا
سوره حمد بوده، تصحیح شده،
شاید سوره حمد بوده، احتمال داره همون سوره میمش اضافه شده، بعید نیست. الان من چون رجوع نکردم و دیروز که ایشون استطرادن همینجور پاورقی هم بود خوندیم، چون رجوع نگیر قصد خوندنم، چون یه دفعه نگاه کردیم ببینیم این چیه نگاه کردیم دیدیم تو پاورقی مثلا اون روایت دیگر رو ذکر کرده و اینا، دیگه وقت تفحصی نشد.
این آیت الکرسی علی تنزیل که صبح جمعه هست که میگم که یه دو تا از آیات دیگه سوره هشت و جای دیگه هم هست، موقع تنزیل آیت الکرسی با این اومده و بعد جای اونا رفته توی اون سوره، ولی موقع تنزیل اینا با هم نادر شده و علت تنزیل بودنش
این الان حضور ذهن ندارم نسبت به شأن نزول و بچه به اصطلاح نحوه تنزیل حضور ذهن ندارم، ولی کن اونقدی که یادمه سوره بقره با هم نازل شده، نشده اینجور با هم سوره بقره نبوده، سوره انعامه. حالا من حضور ذهن الان ندارم، الان حضور ذهن ندارم، چیزی که آدم نمیدونه گفتنش هم نمیدونم، باید آدم نگاه کنه.
این روایت
رو فرمودید
که
سخت
بهش
عرش
رو
در
روایت فرمودید بهش، پس عادتاً میشه کرسی و مرتبه کرسی میشه.
عرض کردیم که ازش استفاده میشه چون به اصطلاح لایه ظاهر عرش میشه کرسی، لذا منتها یه بیان دیگری مرحوم علامه داشت که اونجا دیروزم عرض کردیم که کرسی ظهورش در دنیاست که محل انفاذ حکم است، انفاذ و اجرای حکم است. اگر به این حیث باشد کرسی که انفاذ و اجرای حکم باشد، در قیامت فرمودن که مورد ندارد که انفاذ و اجرای حکم، اونجا دیگه ظهور در حقیقت با انفاذ یه حقیقته، اونجا لمن الملک در قد لمن الملک علیم لله، اونجا انفاذ دیگه خودش حیث جدایی نیست. در دنیا بالاهاز اختیار انسان و غفلت، انفاذ خودش چی هستش؟ ایجاد حاکمیت، نشون دادن حاکمیت، معجزات، تا این چی بشه؟ تا این انفاذ محقق بشه. اما اونجا خود ظهور با انفاذ یه حقیقته دیگه، شاید از این عنوان به عنوان کرسی دیگه اونجا ذکر نکنیم. اما اگر به لحاظ حیطه در نظر بگیریم و احاطه، چون عرش بر کرسی، من تا یه روایت دیگری بود که میگم بحث روایت عرش و کرسی خیلی زیباست که کرسی جز اون من سبعینه جزء در حقیقت خود عرش رو 70 جزء میگیره، یه جزءش رو کرسی میگیره. اگر یه جزء از عرش کرسی باشد، کرسی غیر عرش غیر از کرسی حیثیت‌های مختلف دیگری رو هم دارد که اگر بروز و ظهور پیدا نکرده یا بیان نشده منافات با این ندارد. که پس اینجوری نیستش که دون عرش هر چی که باشد چی بشه؟ کرسی بشه. چرا؟ کرسی یکی از اون در حقیقت ظهورات عرش است، نه تمام ظهور عرش باشد. اگر این باشه وقت میتونیم بگیم بهشت هم یکی از ظهورات دیگر عرش است، کرسی هم اطلاق نمیشه بهش، ولی معنی نداره. ولی
صفت کرسی هم عرش هم دوباره گفته شده، عرش حکیم، عرش عظیم،
او تو بحث عرش ایشالله میاد، چون خلاصه تو بحث عرش این رو داره. بله، حالا تو عرش تو بحث یه اشاره مرحوم علامه ابتدایش داشتن که این رو ایشالله توی بحث تو همون ابتدای بحث کرسی رو که شروع کردن، اون تا اون ایشالله توی اصل بحث تو عرش جلد هشتم میاد اونجا، شاید هم تو اونجا بود که اشاره کردن که بحث عرش بود. اونجا بود، داره تو بحث عرش اونجا اشاره کردن که عرش عظیم داریم، عرش چی داریم، اونجا اشاره کردن، بعد اشاره کردن، ولی کن اون جای بحث داره، ذیل آیاتش ان شاء الله اگر اونجا رسیدیم و عمری بود بالاخره وعده سر خرمن باشه ایشالله. حالا این خرمن ها گاهی فصلی او خرمن گاهی خلاصه فصلش ممکنه که قیامت و برزخ باشه، ایشالله در محضر امیرالمومنین علیه السلام باشه. بعد می فرماید که لا اکراه، بسم الله الرحمن الرحیم، لا اکراه فی الدینه، با این که دلمون نمیخواد از کرسی ببریم، با سیری از کرسی جدا نمیشیم. اون تعبیر اون بزرگ این بودش که من فکر میکردم که اگر به یه مرتبهی که انسان برسد که مثلا اون عرش و کرسی باشد، اونجا آرامش پیدا میکند. وقتی رسیدم به مرتبه عرش دیدم بل عرش رو از مأمنی به ربی ازما با تازا دیدم، عرش به من تشنه تر و سوزان تر از من است به رب. یعنی هر چه ظرفیت بالاتر میره، اون سوز در حقیقت و ادراک این سوز و ظرفیتی که این سوز در حقیقت ایجاد میکنه بالاتر میره. لذا انشالله این حقیقت کرسی و حقیقت عرش برای ما ایجاد ظرفیت بکنه. به ما میگن وقتی وارد حرم حضرات میشین با تمام وجود وارد شید، وقتی جدا میشید دلتونو جا بذارید. یعنی این جا گذاشتن خودش مدخلیت دارد، انسان باقی بماند با اونها، با تمام وجود بر نگرده. وقتی برمیگرده با سیری بر نگرده. لذا ذوالفنصرف یکی از چیاش، یکی از مصادیقش همینه. حالا ما کرسی رو هم ذوالفنصرف بود اومدیم یه زیارتی کردیم از کرسی، داریم زود برمیگردیم که دلمون باهاش باشه. یعنی اینجور نباشه که با سیری از کرسی جدا بشیم. انشاءالله کرسی یکی از مقامات اولیاء الهی است و از مقامات عظیم اولیاء است، چون بعد از مراتب سماوات سبع باطنی هستش، روزی هممون باشد. یه حالا که یه زرفن سر شده تورای برگشتریم، حالا شما بالاخره بله.
توی رابطه
بینی
که
بیت
المعمور که محاسبه کرد،
آره اونو باید ایشالله تو بحث عرش بگیم.
توی نسبت به قرآن، چون اونجا میگه که انزل در آسمان چهارم، همون جایی که بیت المعمور هست،
بله.
درسته؟ و تو عرش هم فوق اونه دیگه، عرش فوق آسمان
چهارم، بله، فوق آسمان هفتم میشه عرش دیگه. بعد از کرسی،
کرسی میشه تقریبا به منزله لفظ قرآن. یعنی اگه تو رابطه با
نه کرسی هم تقدیر شده است، اما باز هم سماوات میاد تا لفظ میشه آسمان دنیا، لفظ میشه آسمان دنیا. یعنی مقدار پیدا کردن ها مراتب داره تو سماوات، اما کرسی با اینکه عالم قدر است، اما قدر در مقابل عرش این قدره، اما در مقابل لفظ این قدر نیست. در مقابل مثلا لفظ این چی هستش خودش؟ این لفه، این نشر نیست، این قدر نیست، این قضاست.
لفظ نشر نیست؟
عرض کردم که نشر در مقابل عرشه، اما در مقابل آسمان ها چیه؟ لفه. در مقابل آسمان ها بله، کرسی در مقابل آسمان ها لفه. لذا تنزیل قرآن هم مقام عرش یه مقامیه که خب اون مقام خزائن کرسی قرآن است، کرسی یک مرتبه دیگر از خزائن است که تعین یافته تره. یعنی مثل این میمونه که معانی شکل گرفته، معانی شکل گرفته، مصالح و مفاسد احکام و حقایق قرآنی در اونجا تفصیلا دیده شده، اما این تفصیل هنوز به مرتبه چیه؟ قدر و تعین و لفظ هنوز نرسیده، میاد تا مرتبه آسمان ها، تا به آسمان دنیا. لفظ دیگه تو آسمان دنیا هست، لفظ تو آسمان دنیا لفظ پیدا میکنند. لذا اینم خودش اون لطایف سبعه انسانیه هم با همین در حقیقت اینا تطبیق داره که لطایف سبعه مطابق در حقیقت همون سماوات سبعه. خب لا اکراه، اگه دیگه دیر به جایی دو تا سوال دیگه بکنید امروز ما تمام دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لن فصام لها والله سمیع علیم. این دو آیه شریف هم که در محضرشون هستیم و از جمله این آیه شریفه که در محضرش بودیم، خیلی اینها هم نکات دارن، به خصوص تو حیثیات روش دینداری و تبلیغ دین و اعتقاد خیلی آثار برای اینها بارد. این بارست می فرماید که لا اکراه فی الدین. این کلمه لا اکراه فی الدین از اون کلماتی است که راجع بهش گفتگو مفصل شده و اختلاف در برداشت ها زیاد است. آیا لا اکراه فی الدین یه امر تکوینیه؟ داره اخبار میکنه از یه امر تکوینی که همچین چیزی هست؟ چون امر تکوینی یعنی همچین چیزی هست. لا اکراه فی الدین، در عالم وجود اکراهی در دین نیست. نه تشریع باشه بگی این کارو نکن، انشاء نیست، اخبار است. وقتی اخبار شد، اخبار یعنی که نشون میده عالم وجود این گونه است، اکراه در دین در کار نیست تو نظام وجود. چرا نیست؟ ممکن نیست، یعنی اصلا این وجود پیدا نکرد، راهی برای اکراه در دین در کار نیست، یه امر تکوینی نیست. اما یه موقع از امر تشریعی در نظر میگیرن، یعنی مردم رو مکرهن به دین وارد نکنید، این میشه تشریع. این میشه در حقیقت چی؟ یک کار تشریعی، امر تشریعی که لا اکراه فی الدین، اگر هم زبان اخبار است، زبان اخباری است که داره حاکی از انشاء است که فایده نداره کسی این کارو نکند. یعنی تو دنبال این نباشید که مردم رو به زور و کراهت به دین وارد کنید. حالا برای هر کدوم از اینها بیاناتی کردن و شواهدی آوردن که آیا زبان تکوین است یا زبان تشریع است. برای زبان تکوین دلایلی آوردن، چون میگن دین یه امر قلبیه و چون یک امر قلبیه و امر ظاهری نیست، اکراه در امر ظاهری امکان پذیره. من میتونم شما رو در ظاهر وادار کنم کلمه کفر رو بر زبان بیارید، مجبور کنن اسلحه رو بگیرن با سرتون بگن که بگید که در حقیقت چی؟ در حقیقت اولو هبل مثلا بگن هبل برتر است. میشه این کلام رو یک مؤمن موحد با زور و در حقیقت اکراه بر زبان بیاره؟ میتونه، مثل همون جایی که در قرآن دارد الا من اکره و قلبهو مطمئنن بالایمان، در مورد عمار یاسر که رحمت الله علیه که اونجا میفرماید که قلبش مطمئن بود بالایمان. اونا بر قلبش نمیتونستن دسترسی پیدا بکنن، اما بر ظاهرش چیه؟ مثلا به یکی میگن آقا این کار اضطراری، مثلا اگه مضطر شدی اینجا اب نداره. آدم حالا مضطر شد، مجبور شد حالا مثلا اکلمیت بکنه، حالا بشینه قشنگ آستینا رو بزنه بالا و خلاصه با کمال میل شروع کنه به خوردن، یا اونجایی که مضطر است برای خوردن چی داره؟ مکره است، مجبور است، میبینه حیاتش به این وابسته است، درسته؟ به قدر اضطرار میخوره، نه دیگه شکم سیر، دیگه بگه پس حالا که مجبوریم دیگه داد. تو اگر مجبوری یه کلامی علیه مثلا دین بگه در جایی مکرهن، حالا دیگه شروع نکنه چهارت هم بذاره روش که دیگه یه چیزی بگه که دیگه اون طرف هم بگه منم اینقدرم از تو نمیخواستم دیگه، مستحباتش هم تو اون مسئله رعایت بکنه. این مربوط به اون است که اکراه در زبان ظاهر و اعمال ظاهر میکنه، میتونن طرف رو مجبور کنن وایسن بالا سرش تا نماز رو نخواند به عنوان اعمال عمل ظاهری، میتونن بالا سرش نگاه این کارو نکنه، اما این دلیل بر این نمیشه که این تو قلبش نسبت به نماز هم چی بشه؟ سرد بشه؟ نه، این نیستش. اینا پس اکراه تو نظام ظاهری امکان پذیره. اگر اکراه تو نظام ظاهری امکان پذیره، پس اصلا دین که یک حکم قلبی است، اکراه نسبت بهش امکان پذیر نیست. پس اگر میگن که حکم تکوینی است، یعنی اصلا اکراه نسبت به اون موضوعا منتفی است دین، چون دین مجموعه به اصطلاح اعتقادات است، اون اصول اصلی اعتقادات است که ازش اعمالی نشأت میگیرد. اگر اون اصل اعتقادات بود عملش رو مجبور کردن که ظهور پیدا نکند، دین سر جاشه و دست نخورده و او هیچ در حقیقت اضطرار و اکراهی باشه، نه خلاف اثباتا نه نفیا، نمیتونن وادارش کنن که مؤمن بشه، نمیتونن وادارش کنن از ایمان دست برداره. هیچ کدوم از اینا که قلب است در اختیار دیگری نیست. قدرتمندترین فرد هم مقابل این قرار بگیره، قدرتی ندارد که قلب این رو تکون بده. این در حقیقت خصوصیت حقیقت قلبی است که در دست کسی نیست. حالا تعبیر خیلی زیبایی بود که امام رحمت الله علیه در رابطه پیروزی انقلاب کردن، خیلی زیبا بود که خدای سبحان قلب ها رو به این سمت گرایش، خیلی تعبیر بلنده و توحیدیه که قلب ها رو خدا به این سمت سوق داد. یا اونجایی که مثلا نسبت به مادر موسی سلام الله علیها هست که وقتی که موسی رو میخواست با آب بندازه، آیه شریفه چی هستش که میفرماید که لولا ان ربطنا، اگر لولا ان ربطنا علی قلبها، درسته؟ نه، خیلی زیباست. یعنی ما قلبش رو، چون قدرت در دست یک حقیقتی است که به قلب مسیطره، خداست. دیگری بر قلب مسیطر نیست، مهیمن نیست، قدرت ندارد. هیچ کسی قدرتمندترین فرد قدرت ندارد مگر قدرت الهی باشد یا کسی باشد که خدای سبحان به او اذن داده باشد برای این کار. مثل اولیاء الهی تصرف در قلب ها میکردن، محبت قلبیه ایجاد میکردن و اونها رو به سمت این نگاه این است که این نگاه تکوینی است. اگر نگاه تکوینی باشه این است، از تو نگاه تکوینی آیا حکم تشریع به دست میاد؟ اگر گفتن که امکان ندارد ازش به دست میاد، پس نباید این کار رو کرد. خب به دست میاد. یعنی اگر نگاه تکوینی بود که امکان ندارد، خود به خود حکم تشریعی هم به دست میاد دیگه، نمیاد. پس زور کردن چه فاید عبسه؟ وقتی زور کردن عبسه، این حکم تشریعی به دست میاد که اجبار نکنید، اکراه نکنید. تو نگاه اونجایی که میگن تشریعیه، میگن اصلا سلام نکرده، اصلا این بس انشاء است نه اخبار باشد. اگر هم زبان اخباره، حقیقت حقیقت انشاء است که اکراه در دین مردم رو نکنید. اکراه چرا نکنید؟ در تعلیل کرده میگه اکراه در دین نکنید چون قد تبین الرشد من الغی. حالا این قد تبین الرشد من الغی بحث‌های زیادی دوباره راجع به این شکل گرفته که بحث‌های خیلی عالی و زیبایی است. بذارید از خود متن خود جلو بریم، چون ابتداعا مفردات رو بیان کرده، تبیین مفردات خیلی کمک میکند تا اینکه این بحث روشن بشه. قول تعالی لا اکراه فی الدین، قد تزود نمیخوام از بس عبور بکنیم، بس کشش داره. حالا انشالله از بعضی جاهای دیگه هم استفاده میکنیم، ولی حالا اینجا رو جلو بریم. بله
من از اکراه بکنید در
نمیاد،
یعنی
میگه
اگه لغو فایده نداره
نه دیگه، اگه لغو نه، اینجا میگه لایک رفتین، لغو فایده نداره. خب مسلما حکم شرعی که به صلاح انجام ندید متفرع برش وقتی لغوه به امر لغو که دیگه نمیگه
حرمت در میاد یا جواز داره.
نه دیگه مولوی نیست، یعنی بحث تشریعش مولوی نیست، بحث تشریعش ارشادی میشه. بحث تشریع قد تبین الرشد من الغیش هم ارشادی میشه، ببینید این رشد و غی دیگه راه نداره. یعنی اونجا امر ام تشریع در میاد، حکم تشریع، اما حکم تشریع همیشه مولوی نیست، حکم تشریعی است ولی ارشادی باشه. خب میفرماید که قول تعالی لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. الاکراه هو الاجبار. ببینید ما یه اختیار داریم، یه اکراه داریم، یه چی داریم؟ یک جبر، مجبور شدن داریم. اکراه اونجاییست که اراده انسان محفوظ است، اما ارادش رو دیگری به اصطلاح تحت فشار قرار داد تا با اراده خودش این کار رو انجام بده، میشه اکراه. اما یه موقع میگه طرف مجبور بود، جبر به این معنا که تعبیر، حالا به اصطلاح یه لفظ دیگری تو ذهنم الان نمیاد که بله؟
مضطر.
نه مضطرم نه، مثلا یه کسی رو میذارم توی صندوقی و هم دارم میبرم، مثلا اختیار نداشت در اینجا، اینم رفته، اینم میتونن بگن منتقل شد از اینجا به اونجا. یه موقع اسلحه میگیرن بالا سرش میگن برو از اینجا تا اونجا، این ارادهشو به کار انداخته. اما یه موقع محمول اصلا میبرنش، اینم سوار ماشینش کردن دارن میبرنش، اما یه موقع داره رانندگی میکنه، اسلحه گرفتن میگن برو. این دوتا با هم فرق میکند. اکراه اینجاییست که چی هستش؟ اکراه اراده خودش هست، اما مجبورش کردن تو این اختیارش، در به کارگیری اختیارش مجبورش کردن که اینو انتخاب کند. انتخاب خودش نیست اما اختیاری خودش هست، انتخاب خودش نیست اما اختیاری خودش هست. که اگر یا حتی اصله پشت سرش نیست، اصله رو گرفتن رو به بچهش، میگن این کارو نکنیم با بچه تو میکشیم، این در حقیقت این کارو انجام میده با اختیار خودش داره انجام میده، چون یه امر بالاتری تو اونجاهایی که اکراه هست یه تصدیق بالاتری است، یه اختیار بالاتری است. تو اختیار بالاتر میبینه که اگر این کارو خلاف میلش انجام بده چی هستش؟ با این حال ارزش دارد، چون یا جانش در خطره، یا مالش در خطره، یا جان مثلا نزدیکش در قدره، میبینه با اختیارم انجام میده، میدونم از حالت عادی هم که خودش خواست انتخاب کنه شاید تندتر بوده برای این کار، با اختیارش بوده، اما مکرهه، این به اختیار خودش نبوده، اما همون مقدار که عرض کردم در حد خودش بوده. یعنی اگر اونقدر که لازمه دیگه حالا مستحباتش هم بگه حالا من مکره شدم، حالا که مکره شدم شراب بخورم بذار یه دل سیر بخورم، میگه خب دیگه این همون اگر اون به یه قطره راضی هم یه قطره رو دیگه نمیشه که بیشترش دیگه اختیار این میشه و بر دیگه اکراه حساب نمیشه. البته ما کسی معلوم نیست حالا ما بهمون بدنم مجبور کنم بخوریم بهمون بسازه ها، ممکن همونجا خواهد میشه این سیگار، بعضی سیگار میدادن یکی سیگار بکشه یه پک میزد طرف سرفه و حالش بد میشد. و یه بند خدا یه جایی رفته بودیم اینا قلیون میکشیدن خیلی سال پیش، اینم گفت منم میخوام بیا پاک، هرچی اون طرف گفت این تنباکوش قویه خلاصه به شما شاید نسازه، اون بنده خدا اونم افتاده بود رو لجب. آقا این خورد بنده خدا شب تا صبح همینجور حالش به هم میخورد، از خب عادت نداره نمیسازه، هر چیزی هم که هر چیزی و هر کسی نمیسازه.
و
یعنی الان منظور شما رو نفهمیدم.
اکراه هستش اون مکره هستش اونم عمل انجام میده یا نه؟
بله عمل انجام میده، اما این عمل موکول میشه به اون کسی که اینو مجبور کرده بوده. اگر عمل بده مثلا ملحق میشه به کی؟ به فاعلش. فاعل حقیقیش کی بوده؟ اون کسی که اینو مجبور کرده. و من یعمل مثقال ذره شرن یره، اون شرن یره اون کسی بوده که اینو مجبور کرده بوده، فاعلش اونه. این نیست، این مثل یک مثلا چی بوده؟ لیوانی بوده که مجبور شد این کار انجام بده، اختیار خودش نبوده، فعل خودش نبوده. اینم نکته خوبی بود. بعد لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، این قد تبین الرشد من الغی، رشد در مقابل غی. ببینید ما یه هدایت داریم در مقابل ضلالت، یک رشد داریم در مقابل غی. رشد از هدایت بالاتر است و عامتر است، غی هم از ضلالت بالاتر است و عامتر. به چه معنا؟ ضلالت و غی نسبتشون نسبت چیه؟ غوایت یعنی هدف رو از دست دادن. کسی که غایت و هدف رو از دست میده، راه رو هم به تبع دست داده یا نداده دیگه نمیدونه. من میخوام برم در حقیقت حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، خب غایت برای من معلومه، ممکنه بگم راه رو بلد نیستم، از این راه برم از اون راه برم، سوال بکنم تا راه رو پیدا کنم. اما اگر غایت رو از من بگیرم بگم که اصلا تو ندونی کجا میخوای بری دیگه، الان دیگه اصلا راه رو مطرح نیست، چون وقتی انسان غایت نداره. ضلالت یعنی راه رو گم کردن، اما غوایت یعنی چی؟ یعنی هدف رو گم کردن. رشد یعنی مقصد رو فهمیدن، اگر کسی مقصد رو فهمید راه رو هم فهمیده، همچنان که اگر کسی غایت رو گم کرد که غوایت بود درسته راه رو هم گم کرده. اگر رشد پیدا کرد راه رو هم پیدا کرده، اما کسی که هدایت شده هدایت به راه شده فقط. پس هدایت هدایت به راه است، اما به اصطلاح رشد هم راه هست هم چیه؟ هم غایت هست. ضلالت از راه جدا شدن است، اما غایت رو میدونه کجا باید بره. غایت اونجاییست که نه راه رو میدوند نه غایت رو میدوند. حالا ببینید اینجا میفرماید که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، رشد از غی کاملا چیه؟ روشن است. قد تبینم، تبین جاییست که کاملا حکم چی شده؟ حکم روشن است، جدا شده است، نه فقط بیان مفهومی است بلکه راه عملی هم معلومه. ببینید این تبیین بابی است که نشون میده جدا شدن، نه فقط جدا دیدن مفهومی باشه بلکه جدا شدن مصداقیه، که راه غوایت و راه در حقیقت روش کاملا جدای از هم دیگه است و روشن است. این خیلی کار رو در حقیقت چکار میکنه؟ ادعای بزرگیه که در قرآن کریم فرموده. آیا ببینیم ما برامون اینجوری هست یا نیست که خدای سبحان میفرماید که چون نظام فطری در کار است و نظام فطرت هم با وجود انبیاء گرامی و سنت های الهی، این قد تبین الرشد من الغی، همه چیز واضحه، غایت روشن است، مسیر معلوم است، جدا شدن هست، نه اینکه کلی مسیر روشن باشه، نه مسیر جزئی خارجی روشن است که با چه جوری طی کرد، و غایت هم روشن است، هر دو روشن است. قد تبین الرشد من الغی، موقع است فقط مسیر صلاح روشنه، یه موقع میگه نه مسیر صلاح روشنه، مسیر غوایت هم روشنه، یعنی انحراف ها معلومه. این خیلی بصیرت دیگه، یعنی نورافکن فقط به جاده نیفتاده که راه رو نشون بده، نورافکن به اطرافم افتاده که پرتگاه ها رو نشون میده که اینجا پرتگاهه، اینجا پرتگاهه. این دو نگاهه، ببینید اینا با هم متفاوته ها. وقتی که هم پرتگاه ها روشن باشد، هم جاده روشن باشد، این مسیر هدایت روشن‌تره تا وقتی که فقط جاده روشن باشد، اطرافش چی باشه؟ روشن نباشه، پرتگاه دیده نشه. لذا این که اینجا میفرماید قد تبین الرشد من الغیه، رشد که هم مسیر است هم غایت است، همه چیش روشن است، چون غی هم روشن شده است. قد تبین الرشد من الغیه، فقط قد تبین الرشد نیست، رشد از غی روشن شده. پس این نشون میده که هم پرتگاه ها هم در حقیقت هدف های انحرافی، یعنی هم مسیرهای انحرافی هم هدفهای انحرافی، همه روشن است، در کنار این که مسیر اصلی و هدف اصلی و راه اصلی هم روشن است. بله.
ما شد با این بیانیاتی که در مورد حضرت ابراهیم و حضرت بله. موسی است که نروشده شده.
بله.
اینا چون بیرون قابل بیانه؟
حالا این میاد، خود ایشون هم خلاصه همین دوتا رو آورده که مربوط به ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل، یعنی این از قبل مسیر فطرت، چون اونو مفصل اونو تو بحث از ابراهیم تو سمت خدا عرض کردیم که اصلا ابراهیم سلام الله علیه پیامبر فطرت بود که تحقق فطرت رو به تمامه، حتی به طوری بود که خیلی اینم از اون چیزهای زیباست که از مادر شیر نخورد و دورانی که در غار قرار گرفت از مثلا انگشتان دستش که 12 سال تقریبا تو غار بود دیگه و بیرون نیامده بود به قول مشهور، تو این 12 ساله در غار مادرش هر ماهی دو ماهی یه بار سر میزد به این و این حتی بیرون هم نیامده بود، بدون اینکه به کسرات نظر بکند، بدون اینکه بخواد هیچ کسری تو وجودش تأثیر بذاره و بدون اینکه اثری از بیرون مثل شیر خوردن در وجود او تأثیر بگذاره، این پیامبر رشد کرد. که اینجا تعبیر این است که ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل، که این رشد که شناخت مسیر و غایت بود از قبل از اینکه وارد بشه به جریان با آذر و برخوردها و احتجاجات برای ابراهیم خلیل سلام الله علیه چی بودش، کاملا این فطرت مجسم بود. بله. فین آنستم منه رشدا، درسته؟ همون؟
نه.
اون مال اطفال، اون مال مثلا ایتامه که میخوان چیز بکنن. مال حضرت موسی چی هستش بفرمایید؟
لقد تبوک علی ان تعلم من معلمت رشدا.
خب بله، اون رشد در مرتبه ای است که به اصطلاح چون میدونید خود هم رشد تشکیکیه دیگه که معلومه، هم راه تشکیکیه، یعنی مراتب راه داریم و مراتب در حقیقت غایت داریم دیگه. اون مرتبه رو که موسی علیه السلام نسبت به نبوتش داشت و رسالت اولوالعزمش داشت رو داشت، اما آیا انبیاء فضلنا بعضهم علی بعض هستن یا نیستن، اون تفاضل تو جنبه یل ربیش که اون رشد بالاتر بود و میخواست، که در حقیقت همون رو میخواست، از همون رو هم لذا خیز سلام الله علیه تشریب موسی یاد نداد، چون موسی خودش مشرع رسول اولوالعزم بود. اون چیزی رو که به موسی یاد داد نظام باطنی عالم بود که تو نظام تشریع او دخلی نداره، تو نظام تشریع که همون سواقعی بود که اتفاق افتاد، که اون نظام رشد ویژه‌ای بود، رسیدن به یک سلسله علل دیگری در عالم بود غیر نظام تشریعی. بله.
فطرت محجوب به کثرت نشده، محجوب به حجاب نشده، چجوری خلق حجاب کرده نوری ابراهیم ملکوت؟
اون در حقیقت حالا یه بحث داره دیگه اونجا، خدا رحمت کند امام میفرماید، سلام علیکم ورحمت الله، امام میفرماید که انسان باید وارد حجاب بشه تا خرق حجاب بکنه، وقتی از حجاب عبور کرد متحقق شده به اون در حقیقت مرتبه، حتی تا وقتی تو اونجا هست مبارزه داره میکنه متحقق به مرتبه نیست، این که در حقیقت خرق اون جایی که برای حضرت ابراهیم علیه السلام بود، نظام فطرتی که در اونجا بود، چون از نظام مثل نظام خود فطرت حضرات معصومین علیه السلام، یعنی اینها سرعت سیرشون در خرق در قد کسرات با خود نظام فطرت درونی اینها بوده، مثل همونه که تو ابتدای کلام مراتب رو طی میکنن، اونا هم همین رو طی میکنن، ابراهیم خلیل هم همین رو طی کرده، یعنی طی کردن مال اون استواء وجودی بودش که در این بوده که همه کسرات رو طی میکنن، بدون اینکه لذا وقتی به اون ستاره پرست و اینها میرسه اول خدا میفرماید که نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، بعد میفرماید که وقتی که به اصطلاح خورشید رو دید گهازا ربی، ستاره رو دید گهازا، یعنی قبلش تو آیه میفرماید که چی؟ نوری ابراهیم، ما او رو بهش ملکوت سماوات، کسی که ملکوت سماوات رو عرضه دیده، الان درست میگم دیگه، حضور ذهنم درسته که اول نوری ابراهیم ملکوت سماوات رو عرضه، بعد در حقیقت چی هستش؟ این در حقیقت میرسه یکی که اینها رو میگه هزار ربی ها که آخرش میگه الا احب الافلین. این با فرض اون است که نوری ابراهیم ملکوت سماوات مثل همین رشدی است که مثلا من قبل داشت و بعد وقتی که رسید تو مرتبه کثرت و کثرات هم اون رشد این رو در حقیقت تو اینجا عبور داد و از همه اینها به سرعت عبور کرد، مثل همون نوری ابراهیم ملکوت سماوات و الارض. بله خب بعد میفرماید که حالا تو تطبیق ببینید ایشون رشد و غیر رو اینجا معنا کرده، الاکراه و الاجبار و الحمل علی الفعل من غیر رضا، اراده خودش هست اما رضایت خودش نیست، ارادش هست اما رضایتش نیست، فرق اینها رو داشته باشیم دیگه. من غیر رضا و رشدو به ذم و ذمت، این که رشد باشه اصابت و وجه الامره. ببینید دو سه تا بیان کرده، دو تا بیان، اصابت و وجه الامر یعنی رسیدن به حقیقت امر، اون یعنی غایت، و محجت طریق یعنی راه. پس رشد اون است که انسان هم غایت رو میفهمه و یا میابه حقیقت غایت رو، هم مسیر رو و محج و محجت طریق، وسط طریق رو، طریق وسط رو، طریق روشن رو، هر دو رو پیدا کرده. برخلاف چی؟ هدایت، که هدایت چیه؟ هدایت به لحاظ راهه. بله هدایت داره مسیر میره به سمت غایت، اما هدایت در مقابل زلالت دیگه. هدایت یه موقع هدایت شما مطلق میگیرید، میگید در حقیقت هدایت مطلق غایت رو هم، اما هدایت در مقابل زلالت راه، هر دو هم زلالت راهه هم هدایت راهه. به این عنوان
در عارفین میگن راه عین هدف،
خب بله
اگر عین هدف باشه در
عین هدف به معنای اجمال و تفصیل دیگه، یعنی این نشر راه مسیره داره میره، اما متصل است از همینجا که تو راه قرار گرفته تو مسیر کماله. اینجوری نیستش که تو این بره تا برسه به کمال برسه، نه، از همینجا که شروع کرد، از همینجا که شروع کرد الله اکبر نماز رو گفت، از همینجا تو مسیر کماله تا السلام علیکمش، یعنی مسیر این غایته، این غایته به این معنا که تو این مسیر که داره حرکت میکنه اینجور نیستش که صبر بشه تا نتیجه تمام بشه برسه به غایت. ما از اینجا داریم میریم مثلا برسیم به بانک تا پول بگیریم، درسته؟ اینجا داریم میریم تا اگه به بانک نرسیدیم چیزی گیرمون نیامده، چون اونجا غایت فقط نتیجه است. اما تو راه هدایت الهی نست که شما یه قدم هم برداشتی از دنیا رفتی تو این یه قدم به نتیجه رسیدی. اینه که میگن هدایت در قدر راه عین چیه؟ راه عین هدفه. لذا اینجوری نیستش که اگه کسی راه رو شروع کرد اما مثل کسانی که توی جریان خلاصه به اصطلاح حج قبل از اینکه اتمام بشه در حقیقت اون مسیر رو رفته بودن، این مقدار رو رفته بودن، تا قبل از اینکه کامل بشه چی شدن؟ از دنیا رفتن اینها. آیا اینها در چرا به این تمام اینها براشون محاسبه است؟ اینجوری نیستش که تا آخرین لحظه با تمام میشد آخرین مرتبه تا این چی بشه؟ تا این بگن پس حالا عظیم. نه، دین اینجوری، دین خیلی نقده، برخلاف اونی که به ما نشون میدن که دین وعده آخرتیه، میگه دین نقده. از این نقدتر چی؟ که تا شروع کردی به عمل، از لحظه انجام عمل لحظه جزاست، از لحظه انجام عمل لحظه جزاست، نه عمل تمام شه بعد جزا باشه، که تو دنیا قاعده های دنیایی بر این اساسه که از لحظه که تمام میشه تازه جزا شروع میشه، اونجایی که خیلی نقده. لذا ان الله سریع الحساب و هو اسرع الحاسبین، خدا در واقع چی هستش؟ اسرع. این اسرع این است هیچ کسی نمیتونه مثل این جزا بده، که حتی اگر اون کسی که میخواد با شروع عمل جزا بده، جزا دادنش لحظه اول این باید محقق بشه، لحظه اول جزا بشه. میگه نه، تا شروع کردی همون لحظه انجام لحظه جزاست، نه اینکه لحظه دوم بشه جزای لحظه اول، نه اینجوری نیست. تونستم عرضو برسونم؟ بعد میفرماید که و اصابت و وجه الامر و محجت طریق، این هم راه رو نشون میده هم حقیقت رو نشون میده. و یقابله الغی در مقابل، بله، حقیقت هم، وجه الامر یعنی اون حقیقت، رو اون چیزی که حقیقتشه، اون مثلا مثل این که میگم که در حقیقت بله وجه الامر، نه اون جهت حقیقت هم، وجه الامر این حقیقت هم، بله اون حقیقت را، وجه الامر این حقیقتش. و محجت طریق، و اون محجت طریق، محجه اون وسط راه رو میگن، که انسان رفتی تو وسط راهه حتما تو راهه، اون طریق روشن رو هم میگن، همین رو شامل میشود. و محجت طریق و یقابله الغی، پس فهما رشد و غی اعم من الهدا و الزلال، پس اینا اعمه، چون هدایت و زلالت فقط راه رو شامل میشد. فانهما ببینید توی سوره هم ما میخونیم چی؟ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. مغضوب علیهم کی هستن؟ قاوینا ولا الضالین. پس ضالین شرط چیزشون کمتر از مغضوب علیهمه. خدای من از مغضوب علیهم قرار نده، چیزم درسته از جهت به اصطلاح ذکر به اصطلاح این دوتا. خدایا من رو از این شدید قرار نده، درسته؟ اما اگه گفتیم از این شدید که قوایت قرار نده، آیا دیگه مثلا زلالت نداره؟ میگه نه، ولی از زالی از اون کمم قرار نده، دوتا درسته دیگه. اگر آدم بگه از این قرار نده کمرو، بعد بگه از بیشتر قرار نده، قبیح بود از جهت ادبی که بگه مثلا من و زالین قرار نده، درسته؟ از قوایت هم قرار، خب اگه کسی زالین نبود مثلا قوایت هم نیست دیگه، لذا میگه از قاوین قرار نده بعد از زالین هم قرار نده. این درست هم هست، مطابق به صلاح چی هستش؟ بیانه. غیر المغضوب علیهم دیگه اون زالین امید نجات براشون هست، اما مغضوب علیهم امید نجات نیست. غضب الهی وقتی جایی اومد دیگه نجات نیست، لذا اینها غضب الهی اونجاییست که دیگه اینها کلن با خدا قطع رابطه کردن، یعنی هدف دیگه خدا نیست، که اینو تو بحث حمد آمده دیگه اونجا. و اصابت و وجه لهم و محجت تری و یقابل هل غی فهما اعم من الهدا و الزلال فانهما. این دوتا اصابت و طریق الموسل یعنی هدایت، اصابت و طریق الموسل و قوا و زلالت عدم در حقیقت چی؟ اصابت و طریق. این دوتا به اصطلاح بیانشون کرده علامه. و ظاهر ان استعمال، البته گاهی هدایت مطلق تنها میاد شامل قایت هم میشه، اونجا جداست، اون بحث دیگریه، اما هدایت که در مقابل زلالت میاد این معنا رو دارد. هدایت اینجوریست، یعنی در مقابل چی هستش؟ هدایت در اینجا در کنار شعو از شعون در حقیقت چی میشه؟ از شعون رشد میشه. بله، لذا ما داریم که نسبت به انبیا افمن یهدی الی الحق حقا یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. اون که افمن یهدی الی الحق، هدایت شده به حق یعنی رسیده دیگه، فقط تو راه نیست. افمن یهدی الی الحق یعنی یهدی، افمن یهدی درست، افمن یهدی الی الحق و انیت امن لا یهدی یعنی لا یهدی، این یعنی امن لا یهدی الا یعنی نمیتونه هدایت بکند، امن لا الا ان یهدا که لا یهدی الا ان یهدا، نمیتونه هدایت بکنه، لا یهدی یعنی الا ان یهدا، مگر خودش هدایت، یعنی با اونی که در حقیقت افمن یهدی الا رسیده، او دیگه از مسیر عبور کرده، او دیگه اونجا هدایت به معنای چیه؟ یا میفرماید که وجعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا، اینا خودشون هدایت شدن، بقیه هم دارن میبرن. اونجا ایصال الی المطلوب اگر یادتون باشه دیگه، از بحث فقط تو راه بردن نیست، بلکه رساندن، ایصال الی المطلوبه، بردن تو راه و رساندن، اینا به هم متلازم میشن دیگه، فقط قرار گرفتن در راه نیست. خب بعد میفرماید که و ظاهر نست مال الرشد فی اصابت محجت طریق من باب الانطباق علی المصداق. اگر تو دومی دو تا تعریف کردیم برای رشد، گفتیم اصابت و وجه الام و محجت طریق، درسته؟ میگه اینجا میفرماید که ان استعمال الرشد فی اصابت محجت طریق من باب الانطباق علی المصداق، این مصداق دیگه، و الا حقیقت رشدی بودش همون در حقیقت وجه اصابت وجه امره. وقتی وجه ام محقق باشد حتما چی هستش؟ حتما طریق هم محقق بوده است، حتما راه هم محقق بوده است، این از باب انطباق است. بله، فان اصابت وجه الام من سالک طریق، اگر رسیده به اون وجه ام من سالک طریق ان یلک بالمحجه و سواء السبیل، حتما تو راه واقع شده و راه رو عبور کرده و طی کرده، این از باب مقدمه و مصداق است. بله، فلزو حتی اون کسانی که مجذوب سالکن یعنی جذب میشن ابتدا بعد سلوک میکنن، همون مقدار جذبشون هم راه رو طی کردن به همون مقدار هم. اونی که سالکه که مجذوب میشود میرسد، خب معلومه راه رو طی کرده سلوک کرده، اونی هم که مجذوب سالک است یعنی اول جذبش میکنن بعد راه رو طی میکند، اون جذب جذبیست که تو راه به کارش میاد، نسبت به مسیری که بعد از این داره طی میکنه تو راه قرار گرفته. بله، بله میگه آقای صالحی اینجایی بود دلش وا میشه میگه این از ایناش بگو فلزوم و طریق من مصادیق اصابت وجه الام لزوم و طریق از همین مصادیق است من مصادیق فالحق ان معنا الرشد والهدى معنیان مختلفان ینطبق احدهما به عنایت خاصه علی مصادیق الاخرى درسته میتونه دوتا مفهوم دو مفهومن حتما اما این دوتا مفهوم میتونن مصداقاشون بر هم این مفهوم بر مصداق او صدق بکنه و اون مفهوم بر مصداقی البته میتونه به لحاظ عنایت میتونیم بگیم رشد بر تمام مصادیق هدایت صدق میکند میتونیم بگیم هدایت بر تمام مصادیق رشد صدق میکند مانعی ندارد اما مفهوما دو معنا هستن وقتی خواستیم تحلیل مفهومیشون کنیم رشد عام است و هدایت خاص میشه مفهوما مختلف هستن بله فالحق ان معنا الرشد والهدى معنیان مختلفان ينطبق احدهما به عنایت خاصه علی مصادیق الاخر بر مصادیق اونا ببینید اینا نکته دقیقه و هو ظاهر قال تعالی فان انست منهم رشدا میگه اگر اینها رو دیدید که اینهایی که به بلوغ نرسیده بودن اگر به مرتبه رشد رسیدن اینها میتونید در حقیقت کار بکنید بعضی از اختیارات و اموالشون رو بهشون واگذار بکنید تا اینها بتونن خودشون هم تصمیم گیر باشن و قال تعالی ولقد اتینا ابراهیم رشده من قبل این رشدش رو از قبل محقق کرده تو دوران فطرت درونیش که بود اونجا تو غار این رسید به اونجا هرچند الان تو مقام تفصیل داره بروز پیدا میکند که حالا در حقیقت بت‌ها رو میشکند بت‌ها رو مسخره میکند بله و قال تعالی و کذالک القول فی الغی و الزلال اینا رو ما در تو رشد هدایت گفتیم در غی و زلال هم همین مسائل سرایت دارد ولذا ذکرنا سابقا ان الزلال هو العدول عن الطریق مع ذکر الغایت و المقصد با این که توجه دارد به غایت و مقصد میدونه کجا باید بره راه رو گم کرده این میشه چی؟ زلالت اما چی؟ ولغیه و العدول از راه منحرف شده معنسیان الغایت غایت رو هم از دست داده فلا یدر الانسان القوی مازا یورید قوی با قیم دیگه مازا یورید و مازا یقصد کجا را اراده بکند کدوم راه رو کدوم مقصد رو همه را از دست داده این میشه در حقیقت چی؟ متحیر دیگه نمیتونه از هر طرفی بخواد حرکت کنه عبسه چون قایت نداره از این ور بره عبسه از اون ور بره عبسه چون قایت نداره و السلام علیکم و رحمت الله آقا دست شما درد نکنه بله فردا دوستان دست باشه تشریف میارن یعنی این بلتون خلاصه با اذن ولیتون هست یا نیست خلاصه با اجازه بزرگترها هست یا نیست یعنی واقعا تشریف میاری در خدمتون هستیم پس درس تعطیل نیست حالا درس عصر رو هم دوستانی که تشریف میارن ما صبح گفتیم تعطیله خب دیگه زدن دیگه اون قضی الان دیگه بعد نه دیگه حالا یکی دیده باشه بعد دیگه اینجوری قضیه هم دیگه یه تکلیف من دو شما برد باشه بسم الله فرمان
بچه ها این که توی تفسیر غیر مغضوب علیهم ولا الضالین بیان میکنن که ما را از اهل صراط مستقیم دین خاتم قرار بده نه از یهودیان نه از مسیحیان این یهودیان رو مغضوب علیهم تفسیر کرده توی روایتی و ضالین و مسیحیان خب میگم الان یهودی ها طریق دارن مقصد ندارن ایمان نداره طرف ولی سلوک ظاهری داره
اینا مصداقه یعنی اونجایی که تعیین اینجوری میکنن مصداقه چون یهودیا در مقابل غایت هم دنیا رو اینا یهودیا به معنی
غایتشون شده دنیوی دیگه
مصداق
خب میگم یعنی فرض داره یه کسی قوی باشه قاویم باشه مقصد نداره ولی داره مثلا ظاهرا سلوک شرعی میکنه ظاهرا قوانین شرعی داره تبعیت میکنه ولی
بعدن ایشون توضیح میده که آیا ما اگه به اهل به توحید رسیدیم با مذاهب توحید رو نکنه خدا مذاهب توحیدی دیگه اونجا هم در حقیقت جدال داره حالا بحث توضیح میده بعدن میاد Thank you.